روال معمولمون معرفی بکنم بزرگوارانی که با ما هستن، ضمن اینکه همین ابتدای برنامه به جهت حساسیت موضوع و اهمیتی که وجود داشت مهمان ویژه امشبمون از همین ابتدا با ما همراه هستند. به رسم ادب از جناب استاد خاکی شروع میکنم، از قاریان اساتید بزرگوار و بین المللی خدمتشون سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم و خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب عالی و همه بینندگان عزیز عرض سلام دارم، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، خیلی خوش آمدید جناب استاد خاکی و جواد نصیری عزیز و بزرگوار.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما بینندگان محترم شبکه قرآن و معارف سیما. خوشحالم از اینکه یک برنامه دیگه در خدمت شما هستم. هفته وحدت رو تبریک عرض می‌کنم به همه شما بینندگان محترم، ان شاءالله که همیشه به شادی و نشاط باشه. پیشاپیش هم عید میلاد حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو تبریک عرض میکنم در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم از شما. خب مستقیم بریم سراغ خلاصه داغ‌ترین اخباری که این روزها جامعه قرآنی دارن باش مواجه میشن و شاید مهمترین خبر همین اعلام نتایج دوره طرح ارزیابی بوده باشه و کسانی که مشخص شدن به مرحله بعدی و در واقع مسابقات بین المللی راه پیدا میکنند و نماینده جمهوری اسلامی ایران هستند و البته حواشی خیلی پروپیمونی هم به خودش اختصاص داده. اجازه میکنم برای اینکه حالا ممکنه بعضی از بینندگان ما ندونن چه اتفاقی افتاده، یعنی شما آماده کردیم در دو سه بخش نشست خبری که مربوط بوده به اعلام نتایج که تصویریش رو هم میبینیم، از آقای نصیری میخوام که یک گذر مختصری داشته باشن بر آن چیزی که گذشته و نتایجی که اعلام شده و بعد مفصل با حضور جناب استاد خاکی و مهمانان تلفنیمون بپردازیم به این موضوع.
عرض کنم که مطلع هستید دیگه، بینندگان عزیزم حتما دنبال کردن اون طرح ارزیابی و انتخاب نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در مسابقات بین المللی قرآن که کشورهای مختلف و از جمله ایران برگزار میکنن رو چند روز پیش ما دنبال کردیم، پخش شد در شبکه و یه ویژه رصد هم رفتیم اونجا. مرحله نهایی شد در امامزاده حسن علیه السلام در تهران خدمت شما تقدیم کردیم. دیروز نشست خبری برگزار شد و از طرف شورای عالی قرآن و مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف امور خیریه مشترکاً نفرات در واقع معرفی شده برای مسابقات بین المللی قرآن در کشورهای مختلف رو اعلام کردن و معرفی کردن در این نشست خبری. اون چیزی که اعلام شده برای مسابقات، بله، تصاویر مربوط به نشست خبری دیروز هستش.
بله، اون چیزی که اعلام هم شده در واقع آماده کردیم که حالا بخش تصویریش رو هم با هم دیگه نگاه کنیم.
درسته. مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای سعید پرویزی از قاریان بسیار ممتاز و خوشخوان کشورمون انتخاب شدن، برای مسابقات قرآن کشور مالزی جناب آقای حامد علیزاده انتخاب شدن و برای مسابقات قرآن کشور ترکیه جناب آقای سید مصطفی حسینی معرفی شدن. در رشته حفظ هم در مسابقات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران جناب آقای موسی معتمدی از حفاظ بسیار خوب کشورمون انتخاب شدن. کشورهای الجزایر، کشور الجزایر محمد علی اسلامی، روسیه محمود محمدی نیا، ترکیه مصطفی اصفهانیان، اردن ابوذر کرمی، سودان محمد رسول تکبیری، بله حفاظ، و امارات علی فیضی. در بخش حفظ خب مسابقات هم بیشتر هست، کشورهای مختلف و اسامی هم بیشتر اعلام شده. این خلاصه‌ای بود از اون
چیزی که مالزی و اینها اعلام شده.
مالزی که ما حفظ نداریم.
نه قرائت منظورم بود.
بله دیگه گفتم دیگه، آقای حامد علیزاده. حالا اون جدولش هم دوستان گذاشتن رو مانیتور.
خب بله بسیار خوب.
آره جدولش هم گذاشتن رو مانیتور که بتونیم کامل ببینیم. اما اون چیزی که الان مورد بحث هستش و ما هم قرار شده که تو این برنامه بهش بپردازیم این هستش که یه مقداری چون جابجایی صورت گرفت، آقای سفری و جناب استاد خاکی در جریان هستن که نفراتی که در مسابقات سراسری قرآن کریم رتبه برتر رو به دست آورده بودن به نوعی توی این
من میونه فرمایشتون ما کشور دیگه اندونزی و تونس و اینها رو نداریم توی قرائت چون نمایش
آره میدن. اینا چون هنوز اندونزی و تونس از دوره قبل اعزام نشدن، اعلام شده که باید تکلیف اونا روشن
شد. همون داستانه که ما توی امامزاده حسن هم صحبتش کردیم، پس اینجا به نوعی باید یه ذره بهش بپردازیم.
حالا بیشتر بحث در این هستش که الان چون نفرات برتری که توی مسابقات سراسری قرآن که جناب آقای سید مصطفی حسینی بودن و جناب آقای حسین رفیع این اول و دوم شدن، خب توی این لیست ما میبینیم که در واقع
ردی ازشون دیده نمیشه.
آره و آقای حسینی البته به ترکیه قرار است اعزام بشن. این یه مقداری باعث شده که بحث و در واقع اختلاف نظر به نوعی حتی به وجود بیاد بین جامعه قرآنی و کسانی که به صورت تخصصی بحث مسابقات رو دنبال میکنن و اینکه آقا این دوره ارزیابی چه عمل کردی داشته و قرار هستش که چه انتخابی توی این حوزه انجام بشه، چرا این انتخاب‌ها به این گونه بوده. حالا بحث ما هم این هست، ما الان پیش داوری نداریم خودمون، یعنی صرفاً می‌خوایم انتقال مباحث رو داشته باشیم به عنوان یک رسانه که وظیفه‌مون هستش و بخوایم منعکس کننده نظرات مختلف باشیم برای اینکه کمک کنیم به این جهت که هدایت کنیم بحث رو به یک سمت صحیحی که به هر حال بهترین تصمیم برای فعالیت‌های قرآنی کشورمون گرفته بشه. از جناب استاد خاکی هم به این جهت دعوت کردیم که خودشون یکی از به هر حال قاریان مطرح، داوران ممتاز بین‌المللی و در مسابقات مختلف خودشون حضور داشتن، فعالیت‌های مختلف رو خودشون دیدن و از یه طرف هم بی‌طرفیشون به نوعی تقریبا اثبات شده است بر همه. حالا خودشون میگفتن آقا من جلسه‌ام ندارم و لذا اینجوری نیست مثلا بخوام که بگم مثلا بس کن نسبت به شخص خاصی مثلا.
بله خب خیلی ممنون، توضیحات خوبی بود به عنوان مقدمه. من پیش از اینکه از توضیحات جناب استاد خاکی استفاده بکنی، من این نکته رو عرض کنم. ببینید بنای ما در برنامه رصد و در شبکه قرآن و معارف ما قطعا حمایت از فعالیت‌های قرآنی است و در واقع اگر هم می‌پردازیم به تحلیل یا بعضی از اوقات برنامه چالشی میشه، مطمئناً کمک می‌کنه به بهتر شدن اوضاع و روند و این نقد و پرسش و پاسخ‌هایی که بالاخره فضاش ایجاد میشه که پاسخ‌هایی رو بشنویم. این نکته اول. نکته بعدی این که به حال نتایج اعلام شد، الان با هم دیگه مرور کردیم و ما حالا خصوصا برای نمایندگان جمهوری اسلامی ایران آرزوی موفقیت می‌کنیم و برای تمام کسانی که تو این دوره شرکت کرده بودن. و اصلا اگر یه وقتی حالا صحبت و برنامه به سمت نقد هم کشیده شد، حتی بنابر این نیست که خدا نکرده این شایبه به وجود و به میان بیاد که قرار هست که این نتایج رو تغییر بده، نه خیر، اصلا اینطور نیست. خصوصا برای سعید پرویزی که نماینده قرائت جمهوری اسلامی ایران هست و دوستان خیلی خوب من هست و اتفاقا دو سه روز پیش هم او رو دیدم، اصلا او هم از نتایج خبر نداشت، برای او آرزو موفقیت میکنم. ما اصلا با این کاری نداریم، برای همشون هم آرزو موفقیت میکنیم، امیدواریم که بهترین نتایج رو بگیرن، برای جمهوری اسلامی ایران بتونن خیلی خوب بدرخشن در سرکوهای بین المللی. اما این صحبت و این روندی که از الان آغاز میشه در برنامه رسد، خواهیم پرداخت به آنچه که از این به بعد و در سالهای بعد اتفاق خواهد افتاد، یا برای انتخابی مسابقات دیگری که نامش اینجا ذکر نشده بود و برها به دنبال راهکاری باشیم که انشاءالله بهترین ها انتخاب بشن و کمترین حرف و حدیث ها به میون بیاد و بیشترین رضایت ها البته در جامعه قرآنی رقم بخوره. با این توضیحاتی که خدمت شما عرض کردم، میریم به استقبال شنیدن سخنان جناب استاد دکتر خاکی.
خواهش میکنم. به شما عرض کنم اولا خسته نباشید عرض میکنم خدمت همه بزرگوارانی که در طول حدودا یک سال گذشته این دوره از مسابقات رو برگزار کردن، چه سازمان اوقاف و چه همه اساتید و بزرگوارانی که در یک ماراتون بسیار طولانی و پیچیده از مرحله شهرستان و استان مسابقات رو برگزار کردن و نهایتاً در بندر انزلی مسابقات کشوری برگزار شد و خب این واقعا کار بسیار سختیه، جای تشکر از همه بزرگواران داره. این که
در زیبا کنار استاد.
در زیبا کنار بله. این که به هر حال بنده به عنوان عضو کوچیکی از دوستان قرآنی اینجا حضور داشتم، می طلبید که همه اساتید و بزرگترهای ما نسبت به این موضوع بپردازن که گرچه از این به بعد یک فتح بابی هست و فکر میکنم حتما بزرگترهای ما نسبت به این موضوعات باید بپردازن، اشکالات ما رو هم بگیرن، اگر خدای نکرده خطایی داشتیم حتما اصلاح بکنیم. نکته سوم این که برای همین طرح ارزیابی، برای همین روند هم سالها فکر شده، برنامه‌ریزی شده، بحث شده، شوراهای مختلف به هر حال این یک رویه جدیدی رو انتخاب کردن که طبیعتاً بروز و ظهور این موضوع جدید امسال اتفاق افتاده. حتی سال گذشته هم خیلی آنچنانی در واقع نتایج تغییر نکرد، ولی امسال به صورت ریشه‌ای این دیگه شروع شده. نکته چهارم هم این که به هر حال برای منتخبین و اساتید و دوستانی که الان برای کشورهای مختلف به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران انتخاب شدن، به همشون تبریک میگم و آرزوی موفقیت دارم. واقعا هر جا که باشن مایه افتخار جامعه قرآنی و جمهوری اسلامی ایران هستند. ولی خب بالاخره در این اتفاقات، در این مراحل مختلف قطعا اشکالاتی هم بوده، حداقل اشکالاتی به ذهن ما میرسه که اینها رو بیان میکنیم، بحث میکنیم و یک عرض کردم فتح بابی بشه که واقعا اگر این مسیر درست بود همین طی بشه، اگر هم درست نبود عزیزانی که پایه‌ریزی کردن این کار رو در یک نقطه ای اگر واقعا دیدن که این مسیر خطاست حتما اصلاح بکنن و برگردیم ما به سیستم قبل که به نظر من سیستم کاراتری بود. ببینید واقع مطلب،
من آقای استاد خاکی من همینجا کلام شما قطع میکنم، همینجا عرض میکنم هر کدام از اساتید بزرگوار و مسئولین محترمی که نکته ای دارن درباره برنامه تلفن های ما باز هست و ما در خدمتشون هستیم، تو همین برنامه میتونن خلاصه اعلام آمادگی بکنن، ما به صورت زنده رو خط خدمتشون باشیم، در خدمتیم.
بله ببینید واقعیت اینه که برای انتخاب نفرات اول تا دهم مسابقات در هر رشته ای یک شور و هیجانی هست، یک اشتیاقی هست، خصوصا برای نسل نوجوان و جوان، برای این سنینی که اصلا میطلبه که فضای مسابقه ای رو دنبال بکنه.
درست.
طبیعتاً وقتی این مسیر طی بشه در یک مسابقه ای نفرات اول تا دهم با یک نمره مشخصی انتخاب بشن، این هم شفافتره، هم هیجانش بیشتره، هم بالاخره در همه جای دنیا، در همه مباحث، در همه رشته ها این یک کار در واقع پخته و مشخصی هست. این که ما مسابقات رو در این سالهای گذشته به سمتی آوردیم که نمره رو برداشتیم، نفرات اول تا دهم رو انتخاب نمی کنیم، حالا با یک رنج نمره‌ای می خواهیم سطح عالی یا سطح ممتاز رو به این دوستان اعطا بکنیم، من به نظرم به عنوان یک شخص، به عنوان یک سلیقه فکر می کنم این کار خیلی جالبی نیست، به حداقل هیجانی برای نسل نوجوان، نسل جوان واقعا نداره.
ما سیستم سطح بندی رو به اون صورت قبول
من اعتقادی ندارم و فکر میکنم که هر مسابقه باید نفر اول، دوم، سوم، چهارم داشته باشه ولو با یک صدم اختلاف، چه اشکالی داره؟ دوم این که ببینید مسابقات کنونی اوقاف هم در یک مسیر بسیار طولانی و بسیار پیچیده ای طی میشه تا مثلا یک نفر به عنوان نفر اول کشور انتخاب میشه. ببینید مسابقات شهرستان. مسابقات مقدماتی استان، مقدمات فینال استان، مقدماتی، نیمه نهایی و فینال کشوری، 6 مرحله.
منظور کافی قربالگری میشه.
یعنی قربالگری اساسی انجام میشه. اونجا هم اساتید و داوران و هیئت انتخاب افرادی غیر از همین تیم ارزیابی که نیستن. همین تیمه. خب اگر اون مسیر درسته ما به نفرات اول تا دهم میرسیم، خب این چیه؟ اگر نادرسته خب ما میلیاردها تومان هزینه میکنیم، یک مسابقات بسیار وسیع رو برگزار میکنیم، نهایتاً یه نتیجه میگیریم، بعد تازه نفرات اونجا رو برمیداریم میگیم نه این قبول نیست، میایم یه جای دیگه ما بررسی میکنیم. اگر سطح مسابقات واقعاً اینقدر پایین بود که یک قدرت عاقلی، یک شورای در واقع فراتری رسیدن به این که نه نتایج امسال یا افراد انتخاب شده امسال این شایستگی و این توان رو ندارن که در مسابقات ایران یا مالزی مثلا شرکت کنن، ما بیایم مثلا امسال یه بررسی بکنیم، اونم با یک دلایلی، بالاخره با یک متدی باید گفته بشه، ارزیابی دقیق‌تر صورت بگیره، بعد اقناع هم صورت بگیره، بعد شرکت کنندگان رو ما بگیم بله به این دلیل حالا ما یک قربالگری دیگه می‌خوایم بکنیم. ولی این که ما اون مسابقات رو صفر کنیم، نتایجش رو بیایم در یک عرصه دیگه‌ای، در واقع یک انتخاب دیگه‌ای داشته باشیم، به نظر من میرسه این کار خیلی مناسبی نیست. حالا این کار انجام شد، جزئیات فنی این کار من به همینش هم بسیار ایراد در واقع دارم که مثلا شما مسابقات کشوری نتایجش رو 20% در نظر میگیریم، 80% نمره رو به مسابقه ارزیابی اینجا در خود بودجه بندی نمره این 80% یک مسابقه مثلا 5 دقیقه‌ای، یک تلاوت 5 دقیقه‌ای داخل همین ارزیابی 20% نمره، مسابقات کشوری اون 6 مرحله هم 20% نمره. خب این چه توازنیه، چه تعادلیه؟ البته عرض میکنم این به ذهن قاصر بنده میرسه، شاید حتما اساتید دوستان نظر دارن، حتما تحلیل دارن، حداقل من در این متونی که از طریق خبرگزاری مختلف و جلساتی که در واقع جزئیات ماجرا رو گزارش کردن چیزی ندیدم و فکر میکنم که نقص هایی به این صورت هست. ضمن این که ببینید یک واقعیتی که نمیشه بیان نکرد، ما نفر اول و دوم امسالمون الان عملا در هیچ رقابت جدی جهانی دیگه حضور نخواهند داشت، تعارف نداریم. مسابقات ایران و مالزی هست که اعتبار جهانی داره، حتی در بنیاد نخبگان، در خود سازمان اوقاف برای معرفی و امتیازاتی که هست فقط این دوتا ملاک قرار داده میشه. مسابقات ترکیه مسابقات کاملا تشریفاتیه. من مسابقات خودم حضور داشتم پارسال، آقای صداقت ما خیلی خوب خوندن. مسابقات ترکیه به ما امتیاز نمیدن. ما بهترین جوان، بله ما بهترین جوانمون که آقای حسینی امسال در مسابقات کشوری انتخاب شدن، عملا در یک برنامه کاملا تشریفاتی و توریستی به هر حال خواهند رفت که حالا دیگه با این وضعیت ترکیه عملا توریستیش هم خیلی دیگه مزه‌ای نداره، هیچ امنیتی نداره واقعا. به نظر میرسه که ما بالاخره نمیتونیم همه چی رو خیلی بسته و بدون ذکر در واقع این مسائل پیش بریم و انتظار داشته باشیم که هیچ کسی هم هیچ حرفی نزنه. ما نقد و بررسی میکنیم، دوستان بزرگوار اساتید ما بیان اشکالات ما رو بگیرن و این کار پخته تر اگر واقعا تفاهم همه جانبه صورت گرفت اشکال نداره اجرا بشه، ولی حداقل این زاویه های مختلفش دیده بشه، نظرات مختلف بیان بشه.
من چیز حدود 20 صفحه فکر کنم مکتوبات از دیروز که این نتایج اعلام شده تا الان مطالب مختلف حالا منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، در خبرگزاری‌ها، در رسانه‌های مختلف.
خیلی از خود بچه‌های قاضی و مشکلات
خیلی خیلی نظرات خود این دوستان هست، من همرم آوردم اینجا، حالا داریم البته بخشش هم مطالعه کردم. یه بحثی که مطرح هست جناب استاد خاکی این هستش که اساسا شأن مسابقات سراسری قرآن با این وصفی که الان اتفاق افتاده کجا قرار میگیره؟ چه شأنی باید برای مسابقات سراسری قائل بشیم با این وضعیت؟
و من فکر میکنم بالاخره این سوال رو حتما از خود طراحان این طرح، یعنی بالاخره از خود سازمان اوقاف و الان شورای عالی قرآن که مجری طرح ارزیابی هست حتما باید پرسیده بشه. از نگاه بیرونی که ماها در واقع بالاخره عضوی از برگزاری هستیم در سیستم فنی، بالاخره من امسال مسابقات داوری بودم، همین دوره ارزیابی در بخش حفظ من حضور داشتم.
درست.
ما سال قبل یه کار جزئی خیلی خوبی که بود، مثلا به داور سوتوله میگفتن شما اشکالات و نکات لازم حافظ محترم در بخش سوتوله رو هم یادداشت کنید هم بهشون بگید.
درست.
امسال اصلا همچی چیزی نبود. بعد به ما میگفتم شما فکر میکنید حالا با توجه به تجربه‌ای که مثلا در داوری و در حضور در مسابقات مختلف دارین فکر میکنید برای چه کشوری مناسبه؟ امسال این هم نبود، اصلا ما فقط یه ارزیابی مختصر کردیم، تصمیم در جای دیگه گرفتیم.
خیلی ممنونم. استاد خاکی یکی از اساتید بزرگوار رو خط ما هستن، جناب استاد ابوالقاسمی.
بله.
که خدمتشون سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و جناب نصیره استاد عزیزم جناب خاکی.
بزرگوار. خوش آمدید جناب استاد ابوالقاسمی. البته خود استاد حضور داشتن توی طرح ارزیابی و یکی از داوران بزرگوار بودن. ما در خدمت شما هستیم و نکات شما رو میشنویم جناب استاد.
خدمت هستم که من فکر میکنم مطالبی که استاد خاکی فرمودن بخشش از نظر من درسته و اونی که سهم مسابقات کشوری نباید 20% باشه، میتونه خیلی بیشتر باشه، حتی 50%. اما این تر از زمانی کلید خورد که آقای سید جواد حسینی انتخاب شد برای ایران و یکی دیگر دوستان قرار شد بره مالزی. اونجا یه عده گفتن اگر این دوتا برعکس می شدن هم سید جواد حسینی میتونست تو مالزی اول بشه و هم اونی که حالا یادم نیست کیه، اونی که رفت مالزی میتونست تو ایران اول بشه. پس میتونه این اتفاق بیفته و اصلا نگاه ما برای اعزام افراد مسابقات بین‌المللی یه چیز دیگه ای باشه. حالتی که راه افتاد در ایران انتخابیه مسابقات مالزی بوده، یعنی از سال مثلا قبل از انقلاب این مسابقات راه اندازی شده، اما اصلا فرم مسابقات عوض شده، اصلا مسابقات کاملا تغییر کرده، اصلا هدفش عوض شده. الان برگزاری مسابقات ما فقط برای نیست که ما این نفر بفرستیم مالزی. اگر اینجوری بود که تو شهرستان ما مسابقه برگزار نمی کردیم، بین بچه ها مسابقه برگزار نمی کردیم که. پس اصلا هدف مسابقات اعزام به مالزی نیست مطلقا یا اعزام به ایران نیست. یک کار باشکوهیه که این همه حرکت در جامعه ایجاد کرده و مثبت هم بوده، فایدهش هم مشخصه. اما اینکه این اتفاق جدید داره میفته، یکی از سالها باز یک قاری رو به یک کشوری فرستادن بعد دیدن که این قاری میره اونجا باید حافظ هم باشه. دیدن قوانینی در کشورها هست که بعضی از اون قوانین اصلا با ما سازگاری نداره و لزومی نداره که ما حتما نفر دوم اونو بفرستیم مالزی. مثلا در مالزی اگه کسی بره کم نفس باشه مد منفصل رو نکشه ازش قبول نمیکنن. اینجاست که ممکنه نفر دوم ما اتفاقا یه آدم کم نفس باشه که از نظر ما طبق سلیقه ما دومه، ولی بره مالزی به خاطر همین قضیه اصلا بهش نگاه نمیکنن. اینی که گفتن پس بعد از این ما مسابقاتی که میخوایم برگزار بکنیم برای کشوری معیار اعزام نیست. الان هم چیزی کم نشده از این آقایون، آقای مصطفی حسینی نفر ممتاز کشور، یعنی بعد از این امتیازاتی که یه قاری بعد از مسابقات داره مثلا میتونه تو صدا سیما بخونه، بهش فلان امتیاز رو میدن، مثلا ممکنه از سربازیش یه بقدری کاسته بشه یا تخفیف بدن مثلا بهش، یا بیان میگن آقا دانشگاه شما یه مقطع میتونی تو علوم قرآنی درس بخونی. اینا ازش کاسته نشده، کم نشده. یعنی جایگاه اینکه یه قاری در مسابقات کشور ما رتبه ممتاز رو میگیره این نیست که به کنار گذاشته بشه. اگر کنار گذاشته بشه اون موقع اشکال به این طرح وارده، ولی اینجوری نیست. یعنی قطعا این نفر اول و دومی که تونستن ممتاز کسب بکنن اینها جایگاهش خودشون در کشور بعد از این برقراره. یعنی آقای مصطفی حسینی دعوت میشه بیاد تو صدا سیما بخونه، میتونه بیاد تو رادیو بخونه چون تایید شده. اما تناسب رفتنشون، خب پارسال آقای ساعد هم بود دوم شده بود، ولی یک سبک سنگینای کردن. بعدش هم آقای ساعد هم خیلی مؤدبانه پذیرفت، یعنی از همه تشکر کرد، گفت قطعا اون کسانی که نشستن اونجا فکرشون فکر برتری از من بوده و من به این تشخیص احترام میذارم. اما الان مثلا این بیانیه پخش شده تو جامعه که مثلا شخص نوشته که من اصلا نمیدونستم که باید مسابقه بدم. چرا؟ ایشون میدونسته، همه هم میدونستن که اصلا مسابقات کشوری اصلا مسابقه ای نیست که بخوایم از اونجا انتخاب کنیم کسی بره مالزی یا کسی بره ایران. همه میدونستن اینو. کسی که شرکت کرد به معنای پذیرفتن این قانونه، پس اعتراضم نباید بکنه. یا مثلا شخصی که من مریض شدم، خب شما سالم بودی تو مسابقه کشوری، رقیب شما مریض بود مثلا شده چهارم، اصلا اینا حرفای نیست که بخواد زده بشه. ما باید یه کاری بکنیم که بیشترین بهره وری رو از بچه‌هامون داشته باشیم. بله اگر استاد خاکی فهمیدن 6 مرحله اینا مسابقه دادن اومدن بالا، 6 مرحلهش نمرهشون نشده 20%، فقط همون فینال شده. من موافقم که مثلا 3 مرحله خود کشوری، یعنی مقدماتی، نیمه نهایی و فینال، یا حداقل 2 مرحلهش که بشه 40% مؤثر باشه. به هر حال اون کسی هم که تو مسابقه کشوری خونده کم زحمت نکشیده. اما همیشه عدالت وقتی بیشتر حاکم میشه که بین 4-5 تا تلاوت ما انتخاب بکنیم، نه یک تلاوت. ما داشتیم، ممکنه مثلا یه نفری توی، من یادم یکی از سالها یه آقای توی شهر خودشون اعوذ بالله که گفت کل سالن تشویقش میکردن، چنان روحیه گرفت. خب آیا این شرط برای بقیه هم حاکم بود؟ نه. پس این که یه نفر یک بار خوب خوند واقعا حجیت نمیاره که همیشه میتونه خوب بخونه. اما این طرح میاد طرف رو 5 بار آزمایش میکنه. هر کسی باشه میگه کسی که میتونه 4 بار اول بشه و یه بار مثلا پنجم بشه، این صلاحیتش بیشتر از کسی که 3 بار سوم بشه و یه بار اول بشه.
جناب استاد ابوالقاسم خیلی ممنونم از توضیحاتتون. حالا شاید چند تا سوال پیش بیاد که البته من از جناب استاد خاکی می‌خواستم مطرح بکنم، همین الانم بیشتر باش بحث کرد. این 5 بار ارزیابیه و بررسی کردنه که بهش اشاره کردید خوبه، اما توی 5 مقطع زمانی آیا
یکی از طراحان این طرح خود من بودم؟ من فواصل 3 ماه مطرح کردم قصه رو، گفتم 3 ماه برای اینکه نه یک سال آماده باشن، جلسه برن، سراغ اساتید برن، سوادشون رو بیارن، صداشون آماده بشه 3 ماه. من تا بحث هزینه‌ها که پیش میاد ما همیشه کارو خراب میکنیم. خب معلومه یه دفعه یکی از اینا توی مثلا آقای رفیعی مریض میشه، خب این گناه نکرده که. اگر 3 مرحله در 3 نقطه در 3 فاصله زمانی بود، 3 ماه، خب تو یکیش مریض میشه، تو دوتاش خوب میخون. این تر از این نظر، ببخشید من چون یکی از باید دفاع کنم از حرف خودم و اینکه به هر حال این تغییر کرد، یعنی یه دی به خاطر اینکه آسان‌تر شاید مثلا انجام بشه یا هزینه کمتر داشته باشه. ما در هر ستا تو یه روز، نه هر ستا تو یه روز خوب نیست، چون هر ستا تلاوت عین هم میشه.
یا مثلا
یه تلاوت 5 دقیقه‌ای که توی ارزیابی انجام میشه برابری نمیکنه با فینال کشوری. یعنی مثلا 5 دقیقه‌ای باید درصدش بشه 10%، فینال کشوری بشه 40%. اون موقع به عدالت نزدیکتر میشه. اما حقیقتا عرض کنم اگر کسی در جریان تمام تلاوت ها قرار بگیره میبینی که خیلی اتفاق غیر منصفانه ای نیفتاده و ما اینجا اگر بتونیم این حمایت منافسانی که در مسابقات کشوری مقام آوردن داشته باشیم، اونا هم اصلا دیگه حوصله این ریسک رو ندارن. الان کی واقعا شهامت داره با این ناداوری هایی که تو مالزی میشه بلندش بره مالزی؟ ممکنه الان میگن آقا پچه آقای حاجی حسنی اول شد، آقای حاجی حسنی هم به واسطه اعتراضی که استاد تاروتی اونجا کرده بود یه مقداری اونا خودشون رو جمع کردن. من امسال تو مسابقات کرواسی بودم، داور قطری و داور عربستانی اصلا اجازه داوری به من ندادن، گفتن نه ایشون فقط تو قرائت مونده، چون میدونستن. بعدم که نشستیم جلسه گذاشتیم، جلسه نهایی گذاشتن، بعد از حرف زدن گفتن نه آقا همون نمرات. چرا؟ برای اینکه میدونستن که وقتی که اومدن همه منصفانه گفتن آقا حافظ ایران نه غلط خونده و به این زیبایی هم خونده، قاری قطری حافظ قطری دو تا غلط خونده و این یعنی زور. گفتن نه آقا نه، حالا دیگه حالا که اینجوری شده ولش کنید. پس همون معلوم بود داشتن واقعا بی‌انصافی می‌کردن. خب وقتی این اتفاقات داره می‌افته ما باید یه حمایتی داشته باشیم از بچه‌هایی که تو ایران، یعنی من بالاترین مسابقات رو اون کسی که یه طرحی میده باید همه طرحش رو اجرا کنن، نه یه بخشیشو بگیرن. من بالاترین مسابقات جهانی رو مسابقات کشوری خودمون می‌دونم. یعنی نفر اول تا دهمش که به زعم تمام اساتید قاریای خوبی هستن از ممتاز و عالی، اینا میتونن همه امتیازی رو، اگه قراره که ما امتیازی به قاری بین‌المللی بدیم که رفته مالزی اول شده، خب به اینا بدیم، مگه دست خودمون نیست؟ میتونیم بخل نورزیم. به نظر من یه بخشش بخله. آقا هر امتیازی که شما میخواید دست خودتونه. بعد بنا نداریم که ما زحمت بکشیم 20 سال یه جوانی رو تربیت بکنیم مثلا بشه آقای سید مصطفی حسینی، دست اساتیدش درد نکنه تو قضیه. این میره مالزی، پارسال میره اونجا، بعد به راحتی حذف میشه. واقعا باید مالزیایی‌ها تاییدش بکنن؟ یعنی اگه مالزیایی‌ها گفتن اول ما میگیم چش، اگه گفتن دوم ما میگیم به درد نمیخوره. خب خودمون این کارو بکنیم.
خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
تشکر میکنم از جناب استاد ابوالقاسمی. به هر حال من یه نکته ای هم بالاخره ما باید، من برای خود من واقعا الان یه ابهامی هست. ما باید بالاخره این سیستم مسابقات بین المللی کشورهای دیگر رو بپذیریم یا نپذیریم؟ یعنی مثلا بپذیریم ما مسابقات مالزی الان ما نماینده اعزام بکنیم؟ اگر قرار شد اعزام بکنیم بالاخره یه
نظر شخصی من آقای صفایی اینه که اصلا ما فقط داریم آب تو آسیاب دشمن میکنیم. ما اعتبار داریم میدیم به مسابقات جهانی مالزی، اعتبار میدیم به مسابقات ترکیه. پارسال ترکیه های غلامنژاد اول شد، تا دیدن اول شده براش نیمه براش نهایی هم گذاشتن چهارم شد. یعنی قشنگ نشون میده ما فقط داریم قاری تربیت میکنیم، میفرستیم به عظمت مسابقات کشورهای دیگه اضافه میکنیم، مقام هیچ وقت نمیبریم. نظر شخصی من اینه که اصلا دیگه فایده ای نداره
اعزام نکنیم، کلا
اعزام نکنیم، هیچ چی بهشون اضافه نمیشه. کشور خودمون فقط داریم مسابقه، یعنی چی؟ ما باید از بچه‌هامون حمایت بکنیم. بچه‌هایی که زحمت کشیدن تونستن در کشور مقام خوبی کسب کنن، باید تمام امتیازاتی که ممکنه بهشون بدیم و صبر نکنیم که داورای کشورهای خارجی به اونا مهر تایید بزنن. من حرفم اینه.
خیلی ممنونم از اسم استاد ابوالقاسمی.
البته من جسارت کردم در محضر استاد خاکی. اختیار. آقای خاکی قطعاً از نیروهای طراز اول فرهنگی کشور ما هستن و قطعاً نظراتشون کارسازه. ولی من فکر می‌کنم بخشی از این طرح برای استاد به اصطلاح گفته نشده بود که اهدافش چی بود و یه مقداری مثلا بعضیش این که فرمودن 20% کمه درست می‌فهمن. به نظرم باید حداقلن 40% مساوات کشوری تو این قضیه تأثیر داده بشه.
بله. و مابقیش همون در سه حداقل مقطع زمانی اگر اتفاق بیفته با فاصله زمانی عدالت
عالی بشه. این نکته هم عرض کنم خدمتتون.
بله.
و اونی که واقعاً آیین‌نامه‌های مساوات کشورهای دیگه طوریه که ما مثلا نفس رو باید در نظر بگیریم. ممکنه یه کسی در کشور ما دوم بشه ولی نفس کمی داشته باشه، این بره مالزی قطعا درجه موافقتش کم میشه. پس ما نباید حتما نفر اول رو بفرستیم ایران، نفر دوم بفرستیم مالزی. بر اساس این مبانی ما میتونیم انتخاب موثری داشته باشیم.
بله. خیلی ممنونم استاد عباس. امشب ترافیک تماسامون خیلی زیاده. تشکر میکنم و سپاسگزارم. شبتون بخیر. خداحافظ. خب جناب استاد خاکی،
من اولا تشکر میکنم از جناب استاد ابوالقاسمی که به هر حال با ذهن خلاق و اون شاخصه های ویژه‌ای که در طراحی فعالیت ها و برنامه ها دارن در این خصوصا زوایای خیلی خوبی رو روشن کردن. ولی من طبیعتا یک نظراتی خلاف جناب استاد دارم، این که مثلا من نظر ندارم که ما نباید نفر بفرستیم برای کشورها، اتفاقا برن، ولی توجیه بکنیم، ما جوان نوجوانمون رو کاملا آگاه بکنیم، توجیه بکنیم. بالاخره الان به خاطر فضای ویژه جهان اسلام و شیطنت‌های عربستان سعودی به صورت ویژه و نگاه بسیار بسیار کینه‌توزانه وهابیت نسبت به در واقع جمهوری اسلامی ایران، این اتفاقات در عرصه جهانی در مسابقات مختلف متاسفانه روی میده. خیلی از اهل تسنن، برادران ما در اهل تسنن در کشورهای مختلف، حتی برگزار کنندگان مسابقات قرآن در کشورهای اسلامی از این فضا ناراحتن، ولی خب به هر حال نمیتونن کاری بکنن. حالا اگر بخوام نمونه بیان بکنم خیلی طولانیه، ولی مثلا آقای بهزاد نیا در سالی که در مسابقات امارات بودن، بنده خودم حضور داشتم، امسال خانم خلفی در مسابقات امارات همینطور، عملا همه میدونستن که نفر ایران اوله، ولی خب گفتن نه ما کاری نمیتونیم بکنیم، نه نتیجه همینی که اعلام میشه، اب نداره. ما با ولی حضور اینها حضور بسیار موثری بود. آلزی هم چون ذکری از شهید عزیزمون جناب شهید محسن شد، من با کمال احترام به جناب استاد ابوالقاسمی، نه من فکر میکنم شهید حسنی ما، حسنی کارگر ما، اتفاقا یک قرائت فوق العاده انجام دادن و این رکورد نمره‌ای که در اون مسابقات شکسته شد همینجوری نبود. اعتراض آقای تاروتی جای خودش، ولی اون تلاوت بسیار هوشمندانه و شاخصی بود که در تاریخ تلاوت‌های مسابقات مالزی خواهد موند. ما بالاخره برای هر کدوم از رویدادهای بین‌المللی و فضاها و موقعیت‌های زمانی خاص خودش حتما باید یه طراحی ویژه داشته باشیم. ولی من فکر می‌کنم اگر ما واقعاً مسیر انتخاب جوانان شایسته قرآنی سال رو از مسابقات کشوری اوقاف می‌خوایم خارج بکنیم، تکلیف اینجا رو روشن بکنیم. و این مهمه که بالاخره این دو تا کار جداگونه است. اگر ما این میگیم یک دیگه از این به بعد یک پله ای از این کار خواهد بود، من توجیه نمیشم. من حداقل تا الان نسبت به این موضوع واقعا نتونستم به یک جمع‌بندی برسم که این واقعا کار درستیه.
اما خیلی کم ارزش شد با این وضعیت مسابقات بین کشوری ما دیگه.
بله. و باید نسبت به سرخوردگی، احیانا ناراحتی و گلمندی و کم شدن انگیزه های نوجوان و جوان بیشتر. من رحیم خاکی نیستم که مسابقات شرکت کردم مثلا حالا بگن خیلی خوب، حالا اب نداره، آقا اومدی شرکت کردی، اول دوم شدی، معجور، آفرین، باریکلا، حالا شما رو قاری ممتازم ما میگیم، بیا برو صدا و سیما بخون، از این به بعد دیگه تلاوتت پخش میشه فلان. اینا خیلی خوبه، ولی بابا من اومدم بالاخره یک نفر شاید واقعا یک بار بتونه شانس اول شدن در کشور، اونم با این حجم ماشاءالله استعدادها و نیروهایی که هست. خب ما این اول شدیم، ولی میایم در یه جای دیگه، حالا به هر دلیلی این اتفاق میفته، ما حذف میشیم، دیگه نمیتونیم. سالهای بعد رسیدن به این نقطه کار آسونی نیست.
نمونهای کمی هم نیستن که
واقعا کار از دست دادن. باید تدبیری اندیشیده بشه که به هر حال خدای نکرده انگیزه های بچه‌ها از بین نره. گرچه همه